بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. نستعيذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم لعن أبدل ظالم ولما حك محمد وآل محمد. وآخر تابع له على ذلك، اللهم لعن الشعبة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله، اللهم لعنهم جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Təbəssüdədir, məhsələdir, güzəşdirilir məsələdə, başləsində. Fərəyi, şadiyi, ərvahi, mütəhəriyi, şəhədai xidmət, şəhədai defa-i müqəddəs, şəhədai müqavimət, hər şəhidi dər, hər nöqtəyi əz aləm, şədərrahi xuda, فدا شده است به حسب ظاهر برای شادی ارواح علمای ربانی امام عزیز. هر کسی هر نوعی در هدایت ما در طول تاریخ حقی در گردن ما دارد، از مؤذنین، از قاریان قرآن، متاهان اهل بیت علیهم السلام، برپا کنندگان مجالس مذهبی، پدران و مادران، آبا و اجداد و اموات خودتون صلواتی ختم کنیم.
İmam Zəmin Ağa səlamətliyinə sələvət çürürək. Allahümə səllə ələ Muhammed Ali Muhammed və
əccül. Mövzu etkələsi təbliğ və intixabat həst. Əlbəttə əzizan hazir edər cələsi ki فعالان تبلیغاتی هستند، خودشون تجربیات فراوان در میدانهای مختلف تبلیغی دارند و بنده حیفم میآید که در این جلسه نورانی وقت گرانبهای عزیزان را با حرافیمون تلف کنیم. ما از طرف دیگر ما همگی احتیاط داریم به تذکرات قرآن و اهل بیت علیهم السلام، فلذا مناسب است که ما در این جلسه از برکات قرآن و اهل بیت علیهم السلام تا توفیق داریم بهره‌مند بشویم. وقتی واژه تبلیغ مطرح می شود، به ذهن انسان خطاب سخنرانی، فنون سخنوری، حماسه های سخنرانی ها و اخیراً فضای مجازی، رسانه ها و ظرافت‌های هنری در این مقام به ذهن آدم تبادر می‌کنه، در حالی که همه اینها ابزار تبلیغند نه خود تبلیغ. خود تبلیغ یه چیز دیگری است که با این ابزار جاری می شود. در تبلیغ در واقع یک اعتقادی، بینشی و یا موضوعی یا مسئله ای یا هر مطلب دیگری بر اندیشه جامعه تزریق می شود. اصل اون تزریق، اون بینش و طرز تفکر و صفات ویژگی های یک موضوع بر ذهن جامعه هست، منتها با همین ابزار. فرق نمی کند این اندیشه ها حق باشد و یا باطل باشد، این اثر خودش رو بعد از تزریق در ذهن جامعه ایجاد خواهد کرد. و برای همین است که جنگ بین تبلیغات حق و باطل به صورتهای گوناگون به وسیله این ابزار تبلیغ در پهنه تاریخ وجود داشته و دارد، چرا که زندگی هر فرد و هر جامعه تحت تأثیر طرز نگرشش هست که بینشی در او ایجاد شده. اگر بشود در بینش کسی یه جامعه جهت داد، تمام شد. کلیه زندگی فردی، اجتماعی، سیاسی، همه به همین‌ها دیگه تحت آن جهت مدیریت خواهد شد. بنابراین مسئله تبلیغ یه همچون چیزی هست. و اما آنچه قابل دقت این است که تبلیغ بینش حق پشتوانه های بسیار قوی دارد، فوق العاده شگفت انگیز، اما در مقابل در میدان به دلایل مختلف وضع آن با تبلیغ باطل معکوس است. حالا این معکوس بودن چه سری دارد، چه حکمتی دارد، خدای متعال اجازه داده اینطور باشد، این بحث مفصل خودش را دارد. آقا امام مولا علی علیه السلام می فرماید ایها الناس لا تستوحشوا فی طریق الهدى لقلة اهله فان الناس اجتمعوا على مائدة شبعها قصير و جوعها طويل. فضای رابطه جالبی است که قدرت تبلیغ حق با همه فوق العادگی در میدان معکوس است. وحشت نکنید در خط هدایت بودن به سبب اینکه اهل آن کمتر است در جامعه و مردم سر سفره نشستن که همینطور مثل حیوانات میکشند و تو آرزوهایشون و تو اون فضای خاص خودشون. خب با این مختصر مقدمه، قوه تبلیغ حق از سه جهت بسیار قوی هست. به چند نمونه به عوامل اون اشاره بشود، بعد انشاءالله از محضر قرآن استفاده کنیم. یک، قدرت خود حق. خود حق قدرتش در برابر باطل مثل نور خورشید هست در تاریکی شب، مثلا دوام نمیتونه بیاره، خودش قدرت دارد. عامل دیگر، پذیرش فطری انسان ها از حق. انسان ها فطرتاً سریع‌تر از شعله گرفتن یک بطری بنزین از یک جرقه، حتی انسان ها فطرتاً اگر حق به اونها درست برسد بلا فاصله میگیرند و شعله هم میکشند. و این دو قدرت اینقدر فوق‌العاده است که شیاطین انسی و جنی و ابلیس به فرمایش قرآن چند قطره از اون در باطل خودش قاطی می کند و باطل خود را با آن زینت می بخشد و با آن این همه می تواند انسانها را در جو عمومی پیش ببره و تبلیغش را وسعت و قدرت ببخشد. اما چرا اونهایی که به دنبال حق هستند نتوانند از چنین قدرتی استفاده کنند؟ و اما این شیطان ملعون با چند قطر مختصر استفاده از اون در باطل لزم خود میتواند این چنین پیش ببرد که فرمایش قرآن و زین الشیطان، این باطل را از اون. عامل دیگری که اهل حق تبلیغ حق قدرت بسیار بالایی دارد، اخلاص آن مبلغ به حق هست. اخلاص باز یک قدرت فوق العاده داره که خیلی شگفت انگیز است. در اخلاص خداوند آثاری گذاشته که در هیچ یک از ابزار حتی تبلیغی هم اون وجود ندارد. خیلی عجیبه. اگر در یک شرق عالم یک نفر با اخلاص به معنای حقیقی کلمه، البته نه ذهنی ما، تعریف ما داریم، انجام بگیرد، در غرب عالم آن اثر شگفت‌انگیز خودش را می‌گذارد. چون در اخلاص یه فضایی ایجاد می شود که دیگر انقطاع کامل از ماسوی الله ایجاد می شود و در اونجا یک قدرت، عامل قدرت دیگری است به نام توکل بر الله. چون توکل بر الله دیگر فضایی است که الله خودش متولیون امری می شود. چه برای این مطالب که عرض می کنم استنادات فراوانی در آیات و روایات هست که به لحاظ رعایت وقت و ضیق وقت الحمدلله، چون عزیزان اهل مطالعه و تحقیق به علم هستند، بنده فقط سرفصل ها رو عرض می کنم که استنادات این دیگه در آیات روایات فراوان هست. در روایتی هست که خدا می فرماید اگه کسی با این اخلاص کاری انجام بدهد، تولیتو، خدا خودش رو می فرماید تقویمهو و سیاستهو. اگر کسی این چون اخلاصی اگر یک کاری انجام داد، پیشتر من خودم متولی قوام کار او و مدیریت کل زندگی و امورات و برنامه او خودم هستم دیگه. ولی تو نمونه هایی هم قرآن فرموده تا به ما بفهماند که نه تئوری ذهنی محض نیستند. حضرت ابراهیم علیه السلام اون قضایایی که در آتش پیش اومد و اون مسائل برده و سلام، اونجا کدوم خبرنگاری بود؟ کدوم رسانه‌ای بود؟ کدوم از این ابزار تبلیغ بود؟ ریز تا درشت اون حادثه که حضرت ابراهیم علیه السلام در محاصره یه دژخیمان بود، این قضایا چگونه بر جهان باز شد؟ حضرت ابراهیم علیه السلام ندا داد، مردم رو دعوت کرد برای زیارت کعبه خانه خدا. گرنهاست که این ندا رو اون که اهلش هست میشنود، لب بهش میگوید، به سختی های سفر تحمل میکند و میرود زیارت خانه خدا. اون صدا رو اونجا کدوم خبرنگار، کدوم این ابزار بوده که تبلیغ شد و رسید به اندیشه های این انسان ها؟ خدا لعنت کند دسته های نجس را که نمی گذارن مثال اهل بیت المقدس باز بشد. قرآن حضرت آقا چی می فرماید؟ تمدن نوین انشاءالله در انقلاب باز بشد، اونجا اصلا فضای دیگری است. قرآن یه اشاراتی کرده، کدوم ابزار اونجا به کار رفت؟ چه حضرت ابراهیم علیه السلام اصلا شنیدن و گفتن که ما الان داریم زبان گال که با این چند جرم گوشت تو دهانمون هست و شنیدن اون یه چند جرم اینجا لایه، این پایین ترین سیستم گفتاری و شنیداریه. نگذاشتند ما ببینیم این انسان موجود پیچیده سه دستگاه های عجیب در وجودش هست، چه گوینده های ابزار گویشی دارد که بسیار قوی تر از این تک زبانیش داره میگه، و چه گوشه های شنیداری قوی دارد که فوق این چیزهایی که با امواج بیاد تا به گوشون بشنوم. در زمان ظهور حضرت زندگی مؤمنین آنطوری که از روایات استفاده می شود اصلا جوری خواهد شد که انگار ما این ابزارش امروز نمه پوزش میدن بعضی ها عصر حضری حساب میشه. اینا خیلی بدیهی است دیگه. اصحاب کهف در توی غار در اون شرایط کدوم خبرنگار، کدوم مسائل تبلیغی بود که حتی نحوه خوابیدن اونها هم به ما رسیده که چه جور خوابیده بودند، چه قضای ریز درش ما رسیده، کدوم ابزار تبلیغی خاصی است که وقتی خدا متولی او شد میگه تمامه. قدرت حق چه قدرت تبلیغ قوی دارد، منتها مشروط بر این که ما به آن برسیم. یک کودکی ادای برادرش رو در میاره، کت او رو میپوشه، من آقا داداش شدم، منم بابا شدم دیگه، بزرگ شدم. بابا کت و پوشتن جوان نمیشه که، این ادا و اطوار در آوردن. این کفشاش میپوشه میره، منم بابا بزرگ شدم، منم داداش شدم، دارم بزرگ شدم، کفشاش پوشیده. بابا کفش پوشیدن برادر یه دیگه جوان میشه مگر؟ قصه های شنیده اداشو در میاره، میگه منم جوان شدم. آخه این نیست که جوان شدن رشد و تربیت و یه واقعیتی است، باید رشد بکنه، برسه، تحقق پیدا کنه، بعد ببیند یعنی چی. قرآن رو ما ای کاش به اندازه یک آتشکاله هایی که از غرب ما میریزند، چاپ دهم، دوازدهم، پونزدهم، یه اسمی هم بهش دانشمند میذارند، اینقدر دنبالش میریم ما، به اندازه ای کاش یه هزارمون به قرآن اینجور به همون اندازه اعتقاد داشتیم، اعتقاد عملی، نه ذهنی قداست تعصبی، عملا میگفتیم بریم آقا ببینیم چی قرآن میفرماد، این رو این یعنی چی هستن. قرآن میفرماد تقوا کنید، ما بنبسته ها رو باز میکنیم، یجعل الله مخرجا، صریح اینا چی هست، همین اندازه. رمزش هم فرموده، روشش هم فرموده، همش هم توضیح داده، چیزی ناقص نداره. من چقدر دنبالش رفتم، چقدر دنبال رشد او در تحقق او خودم به خودم تا ببینم مطلب چی هست. و یه چی دیگر از قوه های حق این است که خود اون صاحب حق و دار عقیده حق اونقدر بر اعتقاد حق پابنده هست، در سیره عملی او امواج نوری تبلیغی وجود دارد. سیره عملی او تا جایی که وقتی خالص شد، یا به فرمات فرماش قرآن مخلص شد، اون کل وجودش تشعشعات حق به عالم. هوا این حرفا رو نمیزنیم، مصداق عینی دارد اینها. میبینی یه بلندای دره کوهی دور افتاده مال رو چیزی به اونجا نرسیده، میبینین آدم های چقدر آدم های باصفا، شجاع، غیور، عفیف، با حیا، مهمان دوست. آقا تو بیابونده چه صفاتی، چی رو تربیت کرده؟ هیچی آقا، منزه یه امامزاده هست، ما همه دل به او داده ایم. امامزاده چیه؟ زیر خروارا خاک قرنها اینجور داره انسانها رو تربیت می کند. انسان چیه خدایا؟ چه موجودیست که نمی گذارن باز بشه؟ یه پایین ترین لایه این انسان، یه ذره این قوه فکرش خدا اجازه داده اینو باز بکنه، این همه بینیم داره چه اتفاق میفتن خود انسان. ما ای کاش بیاییم روی اینها تحقیقات علمی بکنیم. این خانم فاطمه معصومه سلام علیها در دنیا الان دارد از اونجا چه داره تشعشعاتی، هزاران انسانها را دانشمند، عالم، ربانی، پاک، نه میز و صندلی، نه نیمکت، نه هیچی هم اونجا نیست، زیر خروارا خاک. انسان چیه خدایا؟ سلام بابا اینها مقایسه نمی کنیم. اگه این حقایق باز بشه، کدوم خانمی احساس حقارت میکنه که من چادرشت میپوشم؟ بعضی هاشون زب روانی دارن اینجور بی حیا باز در میارن. بگذاریم، به هر حال پس مسئله تبلیغ، البته این استفاده از ابزار تبلیغ هم جایگاه خودش رو داره که خدای متعال خودش امر فرموده. شرط توکل تو این است که باید با تدبیر بری جلو. ائمه ما مأموریت شما که با همون نظام عالم بشری کار رو پیش ببرند، اجازه نداشتند از اون قدرت‌های بال استفاده کنند. وظیفه این هست، باید همون ابزار، از این قوی‌تر، همین تکنولوژی. اما فرق می‌کند که با چه نگاهی. خب این مختصر مطلبی درباره تبلیغ از خود آیات. بنده دیگه چون عزیزان الحمدلله اهل علم و تحقیق هستن، فقط آیه ها رو میخونم تا ببینیم ویژگی ها و مسئله رو چه میفرماید. در سوره احزاب میفرماید الذین یبلغون رسالات الله و یخشونه ولا یخشون احدا الا الله و کفا بالله حسیبا. هم یک آیه شفایت میکند ما روش عمیقا اندیشه بکنیم و تو چلمه چلمه اون تمام مسائل ویژگی‌های مربوط به تبلیغ، ماده تبلیغی، ویژگی‌های مبلغ، روش، همین زاده که وجود داره جای تدبر و دقت است. یخشونه ولا یخشون احدا الا الله، هر تفتک این کلمات و کفا بالله حسیبا. در آیه دیگر می‌فرماید ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظة الحسنة وجادلهم بالتی هی احسن. ما سالها بشینیم فقط در همین آیه فرو بریم که اولا صحت تبلیغ چی باید باشد. ما در میدان اقتصادی هستیم، اما جهت تبلیغ ما الی ربک. میدان سیاسی هستیم، جهت تبلیغ ما الی ربک. جهت صنعتی هستیم، مرکز علمی هستیم، تحقیقاتی، هر چی که از هر نوع الی ربک. روش تبلیغ بالحکمه. دیگر چی؟ موعظت الحسنه. دیگر چی؟ مجادله به احسن. اینها روش تبلیغند. می در اینجا در تبلیغ پرخاش کردن، داد کشیدن، سرهم کله کوبیدن، فحش دادن، بی احترامی برای حریم مؤمن، حریم شیعه، هیچ حرفا اینجا فرمان. یه بزرگواری بود افتخار میکرد که من دانش آموزام رو همچون میزنمشون سرشون، همچون تو کلاس جرأت نداره دانش آموز تکون بخوره چون این درس میخونه. یه بزرگواری گفت که آقای محترم یکی از اون شلاغرم به خودت بزن. چرا؟ چون دین ما اینجوری نیومده که انسانها رو گاو و گوسفند نیستن که بزن تو کلش. یکی از یه گربه رو اینقدر با اون شلاغ تربیت کرده بود چون گربه نصف شب هم میشد میخواست بره مثلا حالا تخلی بکند، هی میکوبی که بیان در رو باز کنن بره بیرون خونه رو خراب نکنه. این دو تربیت هر سیستم نظام اسلامی لعلهم یرشدون لا اکراه فتین قد تبین الرشد. جنس کار انبیاء علیه السلام مهارت نیست کلش بزنم او قبول بکنه تسلیم بشه، مارت اینست که خودت چقدر حکیم باشی، این سختی رو به خودت تحمل بکن، حکیم باشی. قرآن میفرماید اگه خودت حکیم باشی اون اثرش که شلاق بزنی یه راست تو اطاعت بکند، اولا اون چنار رفت از ترس نیست بلکه از رشدش اطاعت میکند، ثانین اطاعت به حق میکند، اینقدر رشد و شرشه دیگر فریب نمیخورد، نمیترسد، ملاحظات هیچ چیزی را تو خدا نمیکند، تو دین خدا را نمیکند، رشد شرده به زان که به خودت زحمت بدید بری مهارت تدریس تو بالا ببری، ببری خودتو حکیم بکنید، سختی های خودت رو حوصله‌اش ندارید، تنبلی بکن، زورش رو بیار به دانش آموز چی میخوام زور بکنم. اون وقت باطل بیاد با روش های از حق یک قطره بیاره قاطی باطل کنه، دانش آموز رو زوری تربیت کنه که یک آزاده بی بند باریه بدون هیچ رشدی. اینا ظرافت هاییست که در مسیر آموزش و پرورش بود مطرح بشد، مراکز تعلیمی جامعه کل متنش فضای تعلیم و تربیته در محضر انبیای الهی و نائبان اون انوار مقدس علیهم السلام، که این بحث مفصل خودش رو دارد. شما به مقام علمای ربانی صرفا یک مقام ظاهری نگاه نمی کنید، اینا حکیمند. اون وقت موعظه حسنه، جالبه در موعظه حسنه حسن آورد، در مجادله احسن آورد دیگه. ناسون وقت داره تمام میشه و نسری میگذرم که بحث بعدی برسیم، اینا قابل دقت بررسی است. موعظه فلان یعنی چه؟ حسن غیر حسنش یعنی چی؟ وقت در مجادله احسن باشد چی؟ الی آخر. اگر جامعه وقتی رشد کرد، اینجا دیگر روش های شیطانی تبلیغی، مدل های استکباری و غیره، زر و زور و تزویر، همه دیگه به سطل آشغالی. این است تمدن نوین که حضرت آقا مژدهش رو میدهد، بازگشت به قرآن. و خب نکته های هشداری هم دارد قرآن در تبلیغ. اتامرون الناس بالبر و تنسون انفسکم و انتم تتلون الکتاب افلا تعقلون، هشدارهای نکات منفی که در تبلیغ انسان توجه نکنه. در جایی میفرماید یا ایها الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون. اینا هشدارهای تبلیغی است که دیگر بحث مفصل و تدبر عمیق خودش رو میطلبد. در جنس تبلیغ در قرآن فرماید یا قوم لا اسألكم علیه اجرا این اجریه الا علی الذی فقرنی، همون لحظه توقعات اجر اینجا فقط نیست شما بگیم مثلا بله ساعت کار من فلان قدر هست و فلان هست و اضافه کار من نرفا، مطلقا همون که احساس میکنه خب آه ما فلان بوده، خب بس کو از ما تشکری نشد، از ما رو حساب نیاوردن فلان چی، مطلقا هیست انتظاری هیست. حضرت آقا که فرمود بسیزی یعنی کسی که هیچ توقعی از هیچی ندارد تو کارش برای خدا تمام، در واقع این آیه رو تازه میترسه کسی از او تشکر بکند، به او احترام بکند. تو برات روزی خدا یه بحث دیگری است. بزرگواران عزیزان گاهی میفرمایند چون ما میریم تبلیغ پاشتی دادن، اون روزی خدا یه چیز دیگری است. ولی اگه من دفعه دوم یه جای برم که یه چیزی یک حتی استکان آبی، خب اون دیگه اون تبلیغ نیست. این تبلیغش از جنس قرآنی است، اون یه چیز دیگری است. لا اسألکم، هیچ توقع از هیچ چیزی. البته روزی خدا برسه از آنی که خدا میخواهد، اون حق ندارد اون برگردانه مقدس بازی در بیارد، اون حق عیالش، حق بچهشه. علی ای حال مسئله توقع و این خب، اما این که مسئله عرض کنم انتخابات، انتخابات از نگاه مسائل تربیت تهذیبی و مؤمنین در متن جامعه هستن الحمدلله یک نگاه سیاسی محض نیست، صرف یک بحث سیاسی نیست، یک نگاه اعتقادی است. به عنوان اینکه خب این انتخابات تک دستور مبانی نظام مقدس اسلامی و طبق دستور امامین انقلاب و به حکم عقل که در برابر دشمنان میبینیم که چگونه میخواهن این رو بشکنن و یا سوء استفاده بکنند، بنابراین نمیگیم سیاسی نیست، صرف سیاسی نیست، این ریشه اعتقادی دارد. ما بر اساس تشریف الهی باید انجام وظیفه بکنیم. اگر بر اساس تشریف الهی شد، اون وقت خیلی از روش‌های طاغوتی که در انتخابات می‌خواهند در غرب که مدل و روش پیروزی‌ها و رقابت‌های اونهاست، در اینجا دیگر سرشکسته میریزه سطل آشغالی. مگر ما توسط نداشته باشیم، خب این که عرض میکنم تبلیغ قدرتش بالا، تبلیغ حق، اما در متن متفاوت است. مثلا ملاحظه کنید شهید مطهری رو دشمن چقدر عمیق میشناخت، تا اونقدر که من بشناسم او شناخته بود، میدونست که در پیش رو نظام اسلامی به روش بانکداری اسلامی نیاز دارد، مدیریت تشکیلات اداریش، وزارتخانه هایش، مراکز آموزیش به روش مدیریت اسلامی نیاز دارد، ابعاد دیگر از جامعه او. این مغز متفکر برای همه اونها قالب‌های محکم قابل اجرای اسلامی داشته. چه کار میکنن؟ اما دشمن اونقدر میشناسد، راه او رو میشناسد، ولی متولیان آموزشی ما چند هزار تا شهید مطهری تربیت میکنند و تحویل جامعه میدند، چند صد تا، چند ده تا. شهید بهشتی رو دشمن چقدر میشناد؟ 72 تن متفکرین که اصلا پیدا بود تحولش تو جامعه ایجاد میشدن بعد از بنی صد که کشور رو داشت داغون میکرد میشناختند. اما ما چقدر شناختیم که چند هزار تا، چند صد تا، چند ده تا شهید بهشتی تحویل جامعه میدیم؟ حق قدرتش بالاست. خیلی چیز جالبیه این، اصلا یه بحث مستقلی میطلبه این رابطه عجیب، قدرت حق با اون قدرت، اما در میدان به شکل اونگه از این جالبتر اینه. خب حالا جامعه اون سیاست ها مدیریت هایی که آن بزرگان میخواستند به عنوان سرباز ولایت، سرباز امامت، اون مغزهای متفکر جامعه رو به اون سمت بکشانن که هدف انقلاب آن بود، خب این طور مکمل هم میشود در تبلیغ باطل. اما میبینیم خود اونها با آنکه حضور جسمی ندارند، خونشون، اثرشون در عالم بالا در جامعه کارش رو میکند. وجرنه آن سیاست های پیچیده استکبار و شیطان کاری رو میخواست بکنه که علی علیه السلام رو کرد تو خونه. سلام موفق نمیشود. بعضی ها میگویند خوب انقلاب دارد الان، ما از اون ور نگاه کنیم، از حمله های اولین دشمن نگاه کنیم که با شهید بهشتی ها و بزرگان متفکرین ما از بیخ انقلاب رو بکنند و معکوس وارونه کارهای که کردن در تاریخ، ولی همین که نمی توانند، این خودش یه پیروزی بسیار بزرگیست. یه خونه ای رو میخواستن آتش بزنن به کل نابود بشه، ببینن که نه، اون اسنادش نابود نشد، اون سالم موند، اون ارزش های اصلیش سالم موند. این علی حالن ما در همه این قضايا فقط چون روی اعتقاد هست، مسئله ولایت فقیه هست، ولایت هست. ما معیارهای من در انتخاب افراد این از شد چقدر در طول این مدت قضایای انقلاب به صراحت، نه لباش به جوه، نه به ملاحظات این ور اونور بکند، نه به خاطر چهار تا رأی از نام بردن ولایت، از اطاعت صریح از ولایت ملاحظات تبلیغاتی بکند، به صراحت بگوید که من سرباز ولایتم، سرباز حضرت آقا هستم، به صراحت بگوید من مأموریتم فقط این است که اوامر او رو اجرا میخوام بکنم. چند درصد، چقدر این مسئله در طول قضایا و مسائل این آشکارا و مشخصا در قضایا و گوناگون این ظهور بروز دارد. اینجا بحث بسیار عمیق و مهمی است که فرصت میشد، توفیق میشد که انسان در این خصوص که چرا ما تنها یک ملاش نیاز داریم و اون این که چقدر به صراحت یک نامزد بگوید که من سرباز ولایتم، شبیه این قضایایی که در زمان بنی صدر آمد و شهید رضایی به صراحت گفت که من مقلد امامم، صراحت مسئله مهمه، چون همه مشکلات جامعه در همین نکته هست. دوست و دشمن رو میفهمد، هر کجا اوامر مقام ولایت اطاعت شده و اجرا شده کشور به کجاها رسیده، در نیروهای مسلح، در میدانهای جنگ، در فضاهای گوناگون، در تربیت دانشمندان الی آخر، دیگه که دوتا چه نیست، در مقابله الی آخر، هر کجا رعایت نشده. اون وقت با رسانه های غربی که خودشون بلدن چیز رو جوه بسازن معکوس میکنن، حق رو معکوس، بزان که این واقعیت هر کجا اطاعت نشده کشور رو مشکل برخورده، همون شده که خب این ولایت نگذاشته این مسئله. پس بنابراین افرادی که به صراحت دیگه در مقابل ولایت زاویه دارند ما در تبلیغاتمون در شرایط کنونی وظیفه داریم تبیین بکنیم، مستندات، مستندن، مستاقن، منتها موعظت حسنه، جادلهم بالتی احسن بالحکمه، نه به دعوا، قال قیل، های هوی، توهین فلان حرفا. اصلا خود حضرت آقا یاد بگیریم روش رو. ببینید حضرت آقا برای این عناصر خائن در این فرمایش اخیرشون خیلی تند حرف زد، خیلی تند فرمود، اما چقدر احسن. حتما فهمیدید آقایون که چی فرمود. فرمود اینها، من به آیه به شهید رئیسی دلم سوخت. ببینید اینا ظرافت های مقام ولایته، اولیای الهیست. چیزی فرمود که ظاهرش بسیار نرم، باطنش بسیار شکننده، بسیار بصیرت افزا، بسیار آگاهی بخش. بچه و بزرگ، با سواد بی سواد تکون داد. آقا میگه دلم سوخت. یعنی اینها اینقدر پر رو، اینقدر خیانت، اینقدر جسارت، اینقدر دیگه جالبه. ما مبارزه با دشمن رو، با دوست رو، با منافق رو، با دوست نفاقی رو، با دشمن رو باعث خود از اتها یاد بگیریم. قیل و قال و داد و فریاد و های و هوی و پرخاش به هم، اینها هیچ ربطی به بصیرت ندارد. چرا میگیم اصل بر زیبایی های، اگر ما از شهید رئیسی مطالبی بحث میکنیم، از خدماتش، از کارهاش، باید بفهمانیم برای اون اخشاری که حالا خاکستری میگند، اون چند درصدی که به سختی به میدان میان، به اونا بفهمانیم که، یا به اونهای دیگران، که آقا همه اینها یه شاخ برج بود، همه فعالیت ها شهید رئیسی شاخ برج بود، از یک ریشه این رویده بودند. اون یک کلمه گفت من سرباز ولایتم، همینا مال اونه. چرا برای ولایت اینقدر اهمیت داده میشد در قانون اساسی، مبانی نظام، در متن جامعه؟ چون ولایت با سیستم های گوناگون حکومت دنیا ماهیتاً تفاوت دارد. ماهیتاً یعنی چه؟ ماهیتاً چون اونها قدرتشون خیلی فوق‌العاده باشد، ریشهش در همین دنیاست، ولی ولی خدا خودش یک واسطه هست برای عنایات خدای متعال. خب یه پشتیبانی خاص خودش رو دارد. مثلا از باب نمونه بخوایم استفاده بکنیم، امام صادق علیه السلام می‌فرماید اینما قدر الله، خیلی مطلب قدر الله، عون العباد الا قدر نیاتهم فمن صحت نیته تم عون الله له. وقتی ولی فقیر رو میگیم باید از اونجا باشد، یعنی این خردریزه ها، نواقص که ما بشریم، بالاخره کسی نمیتونه ادعا کنه که من 100% ایدئالم. خب ضعف های نواقصی خواهیم داشت، اونها رو این ارتباط ولی فقیه جبران خواهد کرد. یه بیچاره کارش اینه که همیشه میشینه، حضرت آقا صحبت فرمود، یه تکه لای اون رو ور میدارد، اون رو مصادره به مطلوب میکنه. چنان کار بیچارگیست واقعا. حضرت آقا یه سخنرانی فرموده که به جناب ابوذر، اون حدیث در درس خارج که ابوذر تو ضعیف هستی تا این حرف ها، چه بالاخره مطالب در رایت سای خودش، اینا کسی میاد مصادره به مطلوب میکنه، هی جار میاندازه همه جا که آقا پس دیدید حضرت آقا بفرد اون چه ضعیف است میدان نیاد. این چرا لای فرماش حضرت آقا رو دلو چشم همگان دار اینقدر معکوس تفسیر می کنید؟ حضرت آقا فرماشاتش محکمات دارد، متشابهات دارد. ائمه علیهم السلام فرمودن که ما محکمات متشابه داریم کلماتمون. قرآن می فرماید ما آیاتمون محکم و متشابه دارد. برای چی؟ برای اونهایی که واقعا به دنبال حق هستند برن دنبال محکمات و متشابهات رو با اون تطبیق بدند، تفسیر به رأی نکنند، مصادره مطلوب نکنند. تا منحرفی که دنبال مستمسک هستن از اون بیان اون حرفه های انحرافشون رو ازم جدا بشن. خب کسی که در بین این عزیزان آمدن به میدان، خب این فرمایش حضرت آقا برای کسانی که ضعیف هست، تو روایت فرمود تو ضعیف هستی. خب آن کسی که تو قدرت تحلیل نداری، رهنموده های رهبری رو درست نمی فهمی، درک نمی کنی، یه مغز الکلی اون عالم رو فوراً تحت تأثیر قرار می‌گیری و اشاره او رو در برنامه‌های لحاظ می‌کنی، اینقدر ضعیفی که نمی‌توانی بفهمی قضیه چه قراره، چرا اومدی این سرنوشت مردم رو بهش بازی بکنی؟ تو چه وقتی اونجا یک اخم می‌کنند، اینجا همیت به هم می‌ریزی، این همه شجاعان، این همه قهرمانان ملی کشور، این همه بزرگان، همه شخصیت‌های عالی رو می‌دی زیر دم آنها و ذلیل می‌خوای بکنید، تو که اینقدر ضعیفی چرا اومده میدان؟ حضرت آقا اینها رو داره می‌فرماید. کجا می‌آییم ما بگیم یک رزمنده‌های جانبازان عزیزی که در میدان‌ها قدرتشون رو نشون دادند، اینا چه تطبیق غلطیست که داره؟ ما اونگاه حضرت ها وقتی این حدیث رو می فرماید، بله اگه کسی ضعیف است بیا درسته، اما کسی هم ایدئال صد درصد که نیست، اون مخصوص معصوم علیه السلامه. این اختلافات نوسانات ضعف و قوت هایی که هست، اینها در ارتباط اطاعت ولی فقیه جبران می شود. چرا؟ چون ولی فقیه هست که متصل به عالم حقیقت و جریان این عنایات الهی برای این انسان و برای جامعه مسلمین از اون طریق داید متصل بشه، جاری بشه. یه کسی که حق قوازی می کند هزار جور بیا سرنوشت مردم دست بگیره و هیچ ارتباطی با ولایت نداشته باشد، خب اون عنایات لاک به ملت می خواست اتفاق بیفتر، خب واسه قطع شد دیگه، قطع شد. از یک طرفی ایدئال نیست این انسان، از طرف دیگر قطع کرده رابطه رو با ولایت، میگه من خودم مردم، خودم رجلم، خودم فلانم، خودم بهمانم، خودم عقل دارم، خودم چی هستم. خب با این همه ضعفش رابطه وقتی قطع شد و از همین عنایات ملت محروم شد. وقتی چون این آدمی ما بفهمیم که حضرت آقا میفرما ضعیف هستی برو کنار، حرف آقا رو درست بفهمیم، کسی که قوی هست اگر ناتوانیایی دارد این اتصال ولایت اونها را به زیباترین صورت جبران میکند. سیستم نظام اسلام چون سیستمی است بر این پشتوان هست که نظام داره مقاومت، آقا هی میفرماد مقاومت یه پشتوانه خاص خودشو دارد. حالا با این مقدمه روایات آیات استفاده کنیم که از خودمون زینه بافیم. می فرماید امام باقر السلام اذا علم الله تعالی حسن نیت من احد اکتنفه بالعصمه. در سیستم توحیدی این درون وضع چگونه درون انسان خیلی تعیین کننده هست در اعمال بیرونی او. این توجهات عبودیت خود را حذف کند و ببیند ولی چه دستور میدهد برای رضای خدا، برای آخرت خودش، برای امروز زندگی نمیکنیم که ما اگه انتخابات شرکت میکنیم ما توسط هم که در عالم بعد همین امضا چنزا دارم پای صندوق اونجا به دردم خواهد خورد. با اون نگاه اینجا دارم. وقتی اینطور شد می فرماید خداوند اصلا در پناه اسمت خودش قرار میده. خیلی چیزها که این آدم به لحاظ بشری ممکن اشتباه بکند، خطایی پیش ببره، مشکلی درست کنه برای جامعه، از همین ها مسئولیت پیدا میکنه جامعه. چقدر زیباست. در یه جایی میفرماید ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائکه الا تخافوا ولا تحزنوا. ارتباط با ولایت یک شرط اصلی هست. کسی باشد که احراز بشه که اعتقاداً به ولایت با شجاعت و با صراحت بیاید بگه من سرباز ولیم، اون وقت چه اتفاق میفتد؟ تتنزل علیه ملائکه. اون قدرت، اون ضعف های جزئی، نوسانات طبیعی، خطاهای احتمالی، همین ها میریزه میره کنار. چه اتفاقی بود آیا؟ این حرفانه شما اینجا دارم حرفی میزن اینا رو تو جبه ها انقلاب نشون داده. چون عجزان میگه الحمدلله اهل تحقیق به سرعت میگذرم از اینها که چه ضعفه هایی. آخه یک جوان 16 ساله کدوم دوره های آموزشی مجهزی رو که یک سرهنج عراقی در اسرائیل دیده با اون آخرین سیستم هایش چیست که داره؟ این تتنزل ملائکه چیست که داره این رو به این زیبای آنتنا مدیریت می کند که 10 تا اونها رو قاطی کرده، قطار شده پیش رو با یک بشند یک نفر 16 سال ها رو اسیر گرفته میاره تحویل میده. این خود کجا؟ این مهارت ها رو کجا یاد گرفته یک جوان 16 ساله؟ حالا بگیم همسن سالان خودش رو میشن گفتن بله قویه، بابا سرهنگ افسر دوره دیده آنچنانی در اون اسرائیل رو داره قطار کرده میبره ذلیلانه تحویل میده به قرارگاه، به پایگاه. آخه 16 ساله کجا این قدرت رو کجا کرده؟ نارو اینا نکات تمدن نوین اسلامی است که اگر ما این معارف اجازه بدن باز بشد ما ببینیم قضیه چه قراره، قضیه چه قرار هست. در یک جای دیگر قرآن می فرماید من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب، و من یتوکل علی الله فهو حسبه، فهو حسب، تمام. در ارتباط با ولی فقیه برقرار میتونه بشه. تقوای با تعارض در برابر ولی فقیه تقوا نیست اصلا. چیه؟ اشکم بریزه تو نماز شبیش. تقوا اتصال با مقام ولایته. ولا ابلیس داریم دیگه تو روایات، به خدا هرچش خدایا اگه این سجی رو از من معاف بداری، از من معاف بداری، یه همچون عبادتی بهت بکنم که احدی نمیتونه رو بکنه، یا نتونسته بکنه، همچون عبارتی احدی نتوانست یا نکرده. خدا فرمود که من اون چه میگم اونو انجام بده. عبادت چی هست؟ عبادت چی باشه؟ تقوا با اتصال با مقام ولایت وقتی معنا پیدا کرد، اون وقت مشکلات جامعه، سیستم نظام اسلامی قدرت های فوق بشری دارد، مشروط بر این که بر این اتفاق اتصال با اون تربیت در اون معنا باشد. همین مقدار ملت ایران عمل کرده، این مقدار حماسه ها شده. قرآن می فرماید که اینا حجت هست برای جهان، که شما حجت شدید برای جهان. که این می فرماید ولو ان اهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض ولكن كذبوا فاخذناهم بما كانوا يكسبون. اینا قرآنه. ارتباط با ولایت یه همچون منابع عظیم قدرت در حل مشکلات دارد. اگه کسی انا رزول بگه، بگه من میخوام اینطور کنم، من آنطور کردم، من فلان شد، و لبشو بجره و نتواند ارتباط با ولایت رو قلبن و اعتقادن اظهار ابراز بکند، این مشکلات به شکلهای دیگر. حالا بگذرم دیگه، خیلی مطالبی دیگه اینجا بود. حالا ولو تبع الحق اهواءهم لفسدت السماوات والارض ما فيهن. این دیگه فرمایش قرآن نیست. هر کجا هوس و باند منو، اینکه موقعیت منو، آخه من به فلانی قول قرار دارم، هر طور شده باید رأی ازش بگیرم بالاخره، آخه نشه فلانه میفهمن من فلان منطقه اگه درصد رأی اینطور آمد، آخه اونجا من دیگه پاسکو. این مزخرفات در غرب رو ما حالا برای اینکه آقای امر راضی بکنیم تو منطقه من بالاخره معلوم میشه که درصد رأی باشه بالا، اونجا پوزشو من خواهم داد، موقعیتشو من میگیرم، اگه چم شد اونجا سرش کسی جم. اینها کجا؟ اون اهداف بلند اسلام اینا کجا؟ پس جنبندی بحث ما در بحث انتخابات، اولا نفس انتخابات بر اساس وظیفه الهی، ثانیا ما هر قطع میتونیم که دشمن از اول انقلاب، از اول غدیر خواسته ولایت رو با اون جنایت ها شست بکند، امروز هم به یک مقطعی به این شکل هست، همه نکته در مقابل ولایت بس، بقیه مسائل. ولذا برای ما هم معیار ولایت هست که چقدر اون اتفاق میفته. و اما اینکه خب بعضی ها جرازم رو دیگه بخش آخرشتم کنم، خب بعضی ها برحال واضحه وضعیتشون، قضایهایشون، اما بعضی ها خیلی نزدیک هم هست در رأی دادن، هر کدوم ویژگی های خاص خودشونو دارن از بزرگواران و عزیزان. این حقیر ناقابل خاک پای حقیقتاً اعتقاداً عرض میکنم اون بزرگان نمیتونه بشه خواهد اینجا جسارتی بکنه چیزی بگن، اما بنده با همه عرضشون بزرگواران هست، اون که از نگاه اعتقادی وقتی ما مسئله نگاه میکنیم اینجا بحث حجت پیش میاد دیگه. چون چند بزرگواری که انصافاً فوق‌العاده هستن عرض کردن بنده، خب وقتی حجت پیش میاد اینجا دیگه بحث خود فرد هست که برایش حجت اقامه بشه. با توسط به اختلاف برداشته‌ها، اختلاف فهم‌ها که خدای متعال اختلاف رو قرار داد به لحاظ امتحاناتی که برای بشر پیش می آید که جای بحث خودش رو دارد، هر کس پیش خود و خدایش بر اون اعتقاد در انتخاب آخرت خودش رو توسط دارد که باید برد بررسی کند و در بررسی به اون حجتی که برای شد به اون حجت عمل میکنه. در روایت داریم که امام کاظم علیه السلام میفرماید این لله علی الناس، هیچ دیگه باقی نموند، حجتین، حجتن ظاهره و حجتن باطنه، فاما الظاهره فالرسول والانبیاء والعیمه علیهم السلام و اما الباطنه فالعقول. یعنی روز قیامت احدی نمیتونه بگه چه خدایا من که مثلا مسلمان نبودم، من از چه کار با دین؟ حتی اینها رو خدا می فرماید ما به هر فردی یک حجت ظاهری گذاشتیم، یک حجت باطنی. یعنی روز قیامت بر اساس این حجت اینها پاسخ و محاسبه و مسائل معلوم خواهد شد، حجت قامه بکنه. فلذا بحث فراتر از بحث رفیق بازیه، بحث جناهه، بحث فلانه، بحث بهمانه. بنابراین در این گونه فضاها خب اینطور نیست که ما تحت تأثیر جذب به این مسائل قرار بگیریم. به برکت انقلاب، به برکت تربیتی که ولایت جامعه رو میکند، ما رو میکند، جامعه یک جامعه ایست که با رشدش باید انتخاب بکند. قرآن سه می فرماید فبشر عباد، چه مجده ای، الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه اولئک الذین هداهم الله و اولئک هم اولو الالباب. اینا زود سرگیر نمی شند، زود دنبال مابله نمیرند، اینا قشنگ فکرشون رو بررسی میکنن، ضوابط رو، معیارها رو، تحقیقات رو از منابع که اطمینان دارند وقتی رسیدند فیتبعون احسنه، آن رشد بالایی که دارند، آن سش دیدن مطابق معیار و اون هست برایش حجت شد، بر اساس حجت انتخاب می کند و بر اساس حجت هم عمل می کند. در جای دیگه می فرماید و شاور هم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی الله ان الله یحب المتوکلین. در سیستم تربیتی انسان ها اینقدر رشدشون میرد بالا، به تصمیم میخواد بگیره، از خبرگان اون قسمت، از اون امر، از اون مطمئن مشاوره هاشو میکند، پس از اینکه به یک نتیجه ای که حجت است برای او رسید، وقت به توکل خدا دیگه میره جلو. پس در این گونه فضاها اولا اینکه پیشنهاد می شود، درخواست می شود از بزرگوارانی که خدا توفیقشون داده همیشه در خدمت اسلام بودند و الان هم در این مقطع این مسئولیت رو به عهده می گیرند، اینا با هم بشینند، ائتلاف بکنند و این رأیه ها پراکنده نشه تا منافقین و دشمنان که چه آرزوهایی دارند همیشه در این مقطع ها نتوانند سوء استفاده کنند. این یه امری است که از اختیار ما خارجه، ما نمیتونیم بگیم. اگه این اتفاق بیفته، چه اتفاق خیلی مبارکی است. این بزرگواران سالها محضر حضرت آقا بودند، منویات باطن حضرت آقا رو میبینند، میدانند، میدانند که در بین خودشون حضرت آقا کدوم رو با علائم قرائنی شاید بتونه متوسط باشند به نظر مبارکش باشد. اون عبد ساله چی به خودش اجازه نمیده در رأی مردم دخالت بکند، با اون اختیاراتی هم که دارد به عنوان ولایت مطلقه، چون روش تربیت انبیاء اولیا سندور بوده. حالا اون بحث خاص خودش رو، خودشون میتونن تشخیص بدن که کدوم بزرگوار رو حضرت آقا که بهتر میتونه فرمایشاتشون رو خوب درست بگیرد و جدی عمل بکند. هر نواقصی هم اگر دارد، بحث ولایت رو حل خواهد کرد طبق دستور قرآن. این نواقص یه چیز طبیعی است. باز اون مریض نگوید که ما ضعیف داریم میگیم، ضعیف نیست، اینا قوی هستند. ضعفه های تناسب خودشون به لحاظ بشری آن از سوی ولایت به طور قطعی حله. بنده علم غیب ندارم، حرف میزنم، مستندات واضح این انقلاب نشون داده در فراز نشیبه ها، آیات رو میفرماید. اگر اتفاق نیفتد، خدای نکرده، اون وقت اینطور نیست که عزیزان هم دیگر مثلا خودشت دیگه اینجا به مثال عرض بکنم جمع کنم دیگر آزم یه باشه باش. با حجت کار کردن اینطوره، ما دو نفر کنار هم نشستیم، حتی در یک نماز جماعت، حتی دیگه از این نزدیکتر چی؟ کنار هم محکم یکی. خب یه آقایی نماز ظهر رو دو رکعتی میخونه، آقای بغل دستی چهار رکعتی میخونه. حالا چی؟ اینا به هم دیگه شاخ و نشون میدن که تو چرا نماز ظهر چهار دو رکعتی خوندی؟ امر خدا اینه دیگه، من حجت دارم برای این، من مأموریتم اینه که بر اساس حجت باید عمل بکنم. به خاطر شیرین کاری شما نمیتونم بگم که آه اینا میگن چهار رکعت دو رکعت خون، خیلی راحت. خب چرا این چه؟ امر خدا اینه، من مسافرم، آه منم مسافرم دیگه، تو هم حجت داری، تو 10 روز قصد اقامه کردی، شخصی نیست که اینجا، پوز دادن نیست که. اگه ما به انتخابات، به قضایا با این نگاه شرعی نگاه بکنیم، دیگه چه ربطی مزخرفات غرب بیاد ما را جونه هم بیندازه. در اساس حجت آقای که بعد از بررسی حجت اقامه شد که به آقای امر رأی بده، اصلا حجت اقام شد بره تبلیغ بکنه آقای ام، التماس دعا. بغل دستی کنارش نشسته به آقای زید حجت شده رأی بده، اصلا بره ستادش هم تبلیغ بکنند روی حجت دیگه. چطور در نماز با اختلاف شدیدی که با هم داشتیم دست هم دیدیم خدا قبول کنه؟ چون برای خداست. به حجت بگیم باریکالله، تو به حجتت عمل کردی، این وطن فعالیت هم میکنی، خدا اجرت بده. آقا من چرا به کسی که من میگفتم ستاد و نیمدی چه فلان شد، آقا من گفتم فلان تو باید قبول میشردی باید فلان، اینا چه رفتی به کسی که دنبال حجته؟ این حرف ها دیگه نیست که در کنار هم نشستند و نه تنها به هم شاخ دندان نمیکشند بلکه تازه به هم دیگه تقبل الله هم میگن. به چقدر جالبه، جالبی مجادله بالحس احسن، حتی با مخالفین اینطور گرا میتوند باشی. خود چه خبر شده آقای تو؟ آقای فلانی گفت، آقای بهمانی گفتید، آقا حجت باید قیامتشه. بس حجت میگه مال امروز نیست که میفهمه عجب باند بازی در بیاره، رفیق بازی در بیاره، حجت نباشه روز قیامت پوستشو میشنن، مزازات خواهن کرد. چرا که روی هوس کاری کرده. وقتی برای حجت انجام داد، این حجت یه بحث مهم نیست در مسائل شرعی ما. یک فقیه بزرگوار با همه جهت کوششی فرماید آقا فلان چیز باطله، فلان چیز نجسه، برای پیروانش میشه حجت دیگه. نمیتونه بگه چه چون این بحث شرعه، بحث آخرته. چرا دشمنان نمیگذارن معارف الهی عمیق باز بشه در فضای جامعه؟ برای همین روزها، چون وقتی انسان ها معارف، توحید، عقاید، حقایق بر اساس معرفتی، بر پایه تزکیه نفس، بر پایه هوس‌کشی ها، بر پایه تقویت عقل، بر پایه ایمان محوری، ولایت محوری بشه، اصلا مسئله مثل آب روانه. علی حال دیگه بنده بیش از نمیخوام وقت بزرگواران رو بگیرم. خداوند ان شاءالله توفیق بدهد و به اون سوز دل رهبر عظیم الشانمان و آن مظلومیت شهدایمان و آن مؤمنینی که گمنام در ظهور حضرت شب و روز در سربازی ولایت انجام وظیفه میکنند، بسی دیوار، خداوند انشاءالله از فضل کرمش در این امتحان سخت هم که پیش آمده مثل امتحانات دیگر ملت ایران را سربلند، دشمن شکن، انشاءالله پیروز بگردانه. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.